بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث صلات، توسط استاد حسین نوری، تهیه شده در سال 1374 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد. و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن علی اعدائهم اجمعین. بحث در مسئله سوم از فصل قرائت عروه این بود که قرائت اهدا سور عزائم، سوره های چهارگانه سجده که در قرآن کریم وجود داره، قرائت اونها در نماز جایز نیست. بعد عروه متفرع کرده بر این فلو قرأ ها عمدن، اگر عمدن قرائت کنه یکی از سوره های عزائم را، استعنف الصلات، نمازش باطل میشه و نماز رو بایستی دوباره بخونه. هرچند که الا البعض را قرائت بکنه، یعنی مثلا فرض کنید که یک آیه از سوره را بخونه، ولو البسم الله او شیئا منها، یا بسم الله الرحمن الرحیم را به قصد یکی از سوره های عزائم بخونه، یا شیئی از بسم الله الرحمن الرحیم را به قصد اون سوره بخونه، در صورتی که از اول که شروع میکنه قصدش آن هست که سوره را تمام بکنه، یا اگر تمام نکرد تا ما بعد آیه سجده بخونه. خب این بحث مهمی است واسطه روایات که وارد شده. اولا اختلاف ما بین ما و جمهور، ثانیاً که عرض شد احتمالاتی که فی قوله علیه السلام امام صادق علیه السلام در روایت زراره در خبر از باب چهلون فرمودن لا تقرأ فی المکتوبه به شیء من العزائم فإن السجود زيادة في المكتوب، اینطور فرمودن. پنج احتمال در این عرض کردیم هست در این نهی. یکی آن که نهی تحریمی باشه که خواندن یکی از سوره های عزائم در نماز حرام است ذاتاً، مثل کلام آدمی که حرام، مثلا اونجور حرام باشه. دوم این که ارشاد به مانعیت باشه، نهی مولوی نیست بلکه ارشادی است در باب عبادات، بیشتر نواهی ارشادن به مانعیت، قاطعیت، شرطیت، جزئیت. اینجا هم این نهی ارشادی باشه، ارشاد است به این که یکی از سوره های عزائم مانع است از صحت صلات. این دومی بود. سوم این که ارشاد باشه به این که سوره عزائم جزء صلات نیست. در حقیقت ارشاد است به شرطیت، اون جزئی که در نماز هست یک سوره کامله بایستی بعد از حمد خوانده بشه، شرطش آن است که از سوره عزائم نباشه. به نتیجه کسی این سوره را خواند و به همون اکتفا کرد، اون سوره‌ای که در نماز واجب است اون را اتیان نکرده. نتیجه این میشه اگر سوره دیگری غیر از این بخوانه به سجده نرفت و سوره غیر از این خواند، اگر قران بین از سوره این را حرام ندانیم، مبطل ندانیم که نمیدانیم، نمازش صحیح باشه. احتمال چهارم این بود که از این جهت نهی کرده که مکلف بین محظورین قرار میگیره، اگر سجده کنه نمازش باطله، سجده نکنه با فوریت وجوب سجده مخالفت کرده. خلاصه احتمال پنجم اون بود که با نظر به مساق آیه که با تعلیلی که واقع شده آن است که مکلفی که در مقام امتثال هست میخواد نماز صحیح بخونه، با خواندن سوره عظیمه سجده به گردنش میاد، سجده هم واجب فوری، سجده را به جا میاره، نمازش باطل میشه. به این بطلان صلات با اون غرض و هدفی که مصلی در مقام امتثال داره منافات داره، ارشاد به این جهته. خب عرض کردیم که این احتمال پنجم قوی تره. آقای بروجردی هم در درسشون همین را اختیار میکردن. نتیجه آن است که کسی خواند سوره عظیمه را خواند ولی سجده نکرد، حالا یا نسیانن یا اسیانن، نمازش صحیح باشه، چون علت نهی اون سجده بود. اینم که اون را به جا نیاورد، حالا یا عصا به جا نیاورد یا نسیه به جا نیاورد، نمازش صحیح باشه. مسئله مهمیست و یستفاده من کلام عروه که به همون خواندن سوره عظیمه اگر از اول قصد داره که تمام کنه، به مجرد خواندن ولو بسم الله الرحمن الرحیم بگه، ولو شیء از بسم الله الرحمن الرحیم بگه، نمازش باطل میشه. باید بگیم کلام عروه یا همون احتمال اول را گرفته که نهی را هم کرده بر تحریم، تحریم مولوی که حرام از خواندن، وقتی میخوانه خب این فاسد میشه، خب از این جهت مثلا، یا اینکه ارشاد به مانعیت گرفته که احتمال دومه که این سوره این سوره را خواندن مانع از صحت صلاته. حالا خواندن چه اینکه همه را بخونه، چه اینکه بسم الله الرحمن الرحیمش بگه، تقریبا نازل منزله کلام آدمی ماننده. بالاخره حالا برای اینکه محل بحث روشن باشه باید عرض کنیم که چند صورت تصور میشه در مانعنفی. یکی آن که شخص شروع کنه به خواندن سوره از سوره عظائم و اکتفا کنه به همون سوره عظیمه و سجده نکنه، حالا یا نسیانن یا اسیانن تصورن، حالا همه سوره را خوانده یا الا ما بعد آیه سجده خوانده و سجده هم نکرده، این یک تصور اینجوریه. تصور دیگه این است که شروع کنه به خواندن سوره، سوره را بخونه، همه سوره را هم بخونه، سجده هم نکنه و یک سوره دیگری هم بخونه. تصور دیگه سوره دیگه این است به این که سوره را بخونه تا آیه سجده یا کامل و سجده هم بکنه. در اینجا هم صور فرق داره، هم مبانی در حکم صور فرق داره. اما صورت الاولا که بخواه شروع کنه به خواندن سوره عظیمه، همه سوره را بخونه یا الا ما بعد آیه سجده، از اولم به قصد جزئیت میخونه نه به قصد قرآنیت مثلا، و سجده هم نکنه، آیا این نمازش باطله یا باطل نیست؟ یا اگر یک سوره دیگه خواند نمازش صحیح خواهد بود؟ بنابر قول به این که اون نهیی که داشتیم در روایت زراره نهی تحریمی باشه، دلالت داشته باشه خواندن سوره عظیمه در قرآن حرام است، اگر اینه بخوایم بگیم، این لازمش این است که نمازش باطل باشه، برای خاطر این که این بالاخره این را که خواند یک چیز محرمی را در ضمن اتیان کرد و این سوره که میخوانه این سوره فاسده، فساد جزء اما مستلزم فساد کله، به قصد جزء هم خوانده تشریعه، خلاصه از این جهت باید نمازش باطل باشه. روی این مبنا که قائل باشیم که حرمت تکلیفی است و خواندنش حرامه، این سوره فاسده و جز فاسد شد کلن فاسد میشه، روی این مبنا که نهی تحریم باشه نمازش باطل میشه. شاید همون کلام عروه هم همین را میخواه بگه، چون گفته کسی قرأ سوره را یا شیئا من السوره یا بسم الله الرحمن الرحیم شه یا شیء از بسم الله الرحمن الرحیم گفته، ولی قصدش آن است که این سوره را به آخر برسانه یا تا ما بعد آیه سجده بخوانه، نمازش باطله. اینجوری گفته عروه. این است که کسی روی این مبنا، کسی این را خوان ولو سجده هم نکرد، باید نمازش باطل باشه. روی این مبنا، روی مبنای اول. مبنای دوم باز همون تحریم، اگر بگیم که ارشاد است به مانعیت، اگر ارشاد مانعیت باشه، بازم یک مقدار از سوره را که خواند فرض این است که این سوره مانع است از صحت صلات دیگه، باید نمازش باطل باشه ولو سجده هم نکنه برای آیه سجده. اما اگر سوره را خواند و تمام کرد، اونجا صحبت میکنیم که سجده نکرد، سجده نمیکنه. سوره را خواند و تمام کرد، سجده نکرد، ولی یک سوره دیگری خواند، روی مبنای سوم که نهی را هم کردیم بر این که محمول است، ارشاد است به شرطیت، یعنی اون سوره که شارع مقدس واجب کرده که انسان بخوانه سوره کامله، باید غیر عزائم باشه. اگر عزائم را خواندی اکتفا کردی، نماز ناقصه، برای که در نماز واجب یک سوره کامله خوانده بشه و اون سوره کامله غیر عزائم باشه و شما عزیمه را خواندید، پس جزء نماز احتیان نکردید. حالا اگر شما یک سوره دیگه هم بخوانید، وقت نمازتان صحیح میشه. برای خاطر اینجا اشکال قران پیش میاد که دو سوره پشت سر هم خوانده شده، قران را هم مبطل ندانیم، اگر اکتفا به اون سوره نکرد سوره دیگری خوان، باید نمازش صحیح باشه. باید ما روی مبانی حساب کنیم. هازا کلو اونجاییست که این سوره را بخوانه و سجده نکنه. منتها در بعضی از سور که عرض کردیم یک سوره همش اضافه میکرد، روی مبنای سوم نمازش صحیح میشد، روی مبنای اول و دوم چه اضافه کنه اضافه نکنه نمازش باطل میشه. این اونجایی که سوره را بخوانه همش یا تا ما بعد آیه سجده و سجده نکنه. اما اگر سوره را خواند و سجده کرد یا همه سوره را خواند یا تا ما بعد آیه سجده خواند و سجده هم به جا آورد، اینجا علی کل الاقوال نمازش باطله. که اگر کسی سوره سجده را بخوانه و سجده هم بکنه، چون سجده زیادتون فی المکتوبه دیگه، این زیاده فی المکتوبه که کرد زیاده عمدیست، فرض بانم در صورت عمده، زیاده عمدیه در مکتوبه به عمل آمده و نماز باطله. ممکنه یک شبهی در نظر بعضی از آقایان باشه، اونو باید عرض کنم که چون زیاده قبلا بحث کردیم، زیاده اونجا میگن که اون مزید از جنس مزید علیه باشه و به قصد جزئیت و شرطیت احتیان بکنه. اگر کسی در نماز خم شد به اندازه رکوع برای برداشتن کفشش کشتن عقرب، این زیاده فصلات انجام نداده، برای اینکه این خم شدن به قصد رکوع نبوده. در صورت زیاده صحبت میکنه که چیزی که ما احتیان میکنیم به قصد اینکه جزء این نماز باشه احتیان بکنیم، ولی اگر به اندازه رکوع خم شدی برای برداشتن کفشت که دوز نبره، مثلا به اندازه رکوع خم شدی برای کشتن یک حیوانی، یا اینکه به اندازه سجده پیشانی گذاشتی به مر برای اینکه خصم شما را نبینه، اگر میدید شما را مثلا میکشت، پیشانی گذاشتی به زمین برای اینکه خصم اگر ببینه مثلا این میکشه، فرض کنید به این قصد، نه به قصد سجده. این زیاده فی الصلات نیست، این یک فعل خارجی است احتیان شده. اگر فعل کثیر باشه ماهی صورت صلات میشه، از اون جهت باطل میکنه. و الا زیاده فی الصلات زیاده در صورتی صحت میکنه که اون مزید از جنس مزید علیه باشه و به قصد اینکه جزء نماز است احتیان بکنیم. و کسی هم که سجده میکند در نماز آیه سجده را خواند و سجده کرد، این سجده سجده تلاوته، این سجده را به عنوان که جزء صلات است احتیان نمیکنه. و کسی ممکنه بگه که بس زیادتون فی المکتوبه معناش چیه؟ گفته فان السجود زیادتون فی المکتوبه، و این سجده زیادت نیست، برای اینکه این سجده به قصد سجده تلاوت، به قصد اون آیه سجده این رو میخونه، نه به قصد اینکه جزء این نماز باشه. جوابش اینه که شارع مقدس این را زیاده حساب کرده، ولو زیاده ای که ما میگیم مصطلحاً زیاده نیست، ولی شارع مقدس را این بسته سوری، چون صورتاً این سجده هم مثل همون سجده ایست که انسان اضافه کنه، چون مشابهت سوری به اون داره، از اون جهت شارع گفته سجده. خلاصه این را شارع مقدس زیاده فعل مکتوبه حساب کرده و حکم زیاده عمدیه بر اون مترتب کرده و گفته این مبطل صلاته. اینه باید گفت که یک همچه تمهلی اینجا بالاخره به کار رفته. حالا یه حالا شکی نیست کسی اگر سوره عظیمه را بخونه و سجده کنه نمازش باطله. روی تمام اقوال که گفته شد تردید نیست نمازش باطله. ولی اگر حالا سوره سجده را خواند، آیه سجده را خواند و سجده نرفت، نمازش صحیح هست یا باطله؟ روی احتمالات پنجگانه که روز چهارشنبه عرض کردیم، روی احتمال اول، دوم، سوم نمازش باطله، چهارم هم تقریبا همینطور، روی پنجم که گفتیم مختار بنده و آقای بروجی رحمت الله علیه بود و بعد میگیم بعضی از فقها هم گفتن، نمازش صحیحه. برای خاطر در احتمال پنجم گفتیم که نهی میکنه از خواندن شیئی از عزائم، ولی معلل میکنه علت نهی آن است که سجود زیاده فی المکتوب است. استفاده میشه به این که بس در حقیقت متعلق نهی اون سجوده، که اون سجوده به جا نیاره، چون سجوده که به جا آورد زیاده فی المکتوب محقق میشه. حالا یه شخصی که اسیانن سجده را به جا نیاورد یا نسیانن به جا نیاورد، نمازش نبایستی باطل باشه قایتن. بله، بنابراین اگر نماز را خواند به این ترتیب که میگن سجده را به جا نیاورد، بله معصیت کرده. اگر عمدن به جا نیاره سجده را، هم بعد از نماز به جا خواهد آورد سجده تلاوت را، ولی نمازش باطل نیست. خلافاً لصاحب الجواهر، که صاحب جواهر آمدن گفتن که نه، این بتدان صلات، پس روی این مبنا روشن شد روی این مبنا نماز باطل نیست. خلافاً لصاحب الجواهر آمدن گفتن بتدان صلات به واسطه سجده کردن نیست، بتدان صلات واسطه امر به سجده است. وقتی آیه سجده را خواند، امر کرد شارع که سجده کن. شارع که امر کرد سجده کن، دیگه نمیگه نمازت هم بخوان، چون منافات است بین سجده کردن که موجب بطلان صلات است. اینم شکی نیست که سجده موجب بطلان صلاته. شارع نمیگه که نمازت باطل کن و نمازت بخوان، میشه تناقض. اگه طرف بگه نمازت باطل کن سجده کن و سجده کردی نمازت باطل میشه دیگه، اگه طرف بگه نمازت بخوان، بس دیگه در این صورت شارع بعد از اینکه امر کرد که سجده کن، دیگه امر به اتمام نداریم. اگر نماز رو اتمام کنی نمازت فاسد است و باطله. مثال هم زدن، گفتن مثل کسی که روزه گرفته و چیز را در سحر خورده، مال مقصوب را در سحر خورده، روز شارع مقدس به اون میگه که قی کن عمدن تا اون مال غیر از بین نره و بهش تحویل بدی. شارع که میگه به این قی کن، دیگه نمیتونه میگه روزه بگیر، چون تعمد قی با روزه گرفتن منافات داره. اگر شارع به این بگه هم قی کن عمدن و هم روزه بگیر، شارع متناقض حرف زده، چون تعمد قی با روزه گرفتن نمیسازه. شیخ انصاری در کتاب صلاتشان اینجا مثال دیگه میزنه، میگه مثلا کسی که نماز را شروع کرده ولیکن حالتی پیدا کرده است که اگر بخواد امساک کنه از رفع حدث ضرر بهش متوجه میشه، از طرفی هم رفع ضرر دفع ضرر واجبه. شارع میگه به این که دفع ضرر کن وسط نماز حدث، دیگه نمیتونه بگه نماز بخوان، چون مانه که نمیشه بگه هم حدث صادر بشه ازش هم نماز بخونه. خب نماز خواندن با صدور حدث منافات داره با هم دیگه. بنابراین نمیتونه شارع بگه این که عمدن قی کن و روزه هم بگیر. البته مسئله همین خود مکلف است که روزش میخوره، خب باید کفاره بده، قضا داره، برای اینکه خود مکلف واسطه خوردن اون مقصوب خودش رو در این محظور قرار داده. خب صاحب جواهر روی این مبنا خانه فرمایند که امر شارع به این که سجده کن دیگه این منافات داره به این که امر داشته باشه شارع به صلات و به اتمام صلات، از این جهت نماز باطله. بله اون نماز باطله دیگه، چه سجده بکنه چه سجده نکنه نمازش باطل شد، همون آیه رکعه خان نمازش باطل شد. صاحب جواهر اینطور گفته. عرض کردیم اون روز که نائینی هم همینطور گفته که آدرس شمرز کردیم. خب بعضی آمدن اینجا اشکال کردن به جواهر مستمسک، آقای حکیم در مستمسک اشکال کرده به جواهر، آقای خوی در مستندر رو اشکال کرده به جواهر، آقای شیخ عبدالکریم در کتاب صلاتشان اس نمیبرن خیلیشون، ولی معلومه نظر به کلام جواهر دارن. خواستن که جواهر رو رد کرده باشن. گفتن که اولا مثالی که باید دقت داره این قدری، مثالی که صاحب جواهر میزنه با معنانی و فرق داره، برای خاطر اینکه اونجا یک شیء است که صوم است، امر دایر است که روزه را بگیرد و تعمدن قی نکنه مال مقصوب را، این یک راهه، یا اینکه تعمدن قی کنه و روزه به هم بخوره. و شیء واحد است، شیء واحد یعنی روزه گرفتن، اونطور دارای جهات مختلف است. دارای روزه گرفتن خودش ممکنه که یک مصلحت داشته باشه، ولی روزه را به هم زدن، قی کردن عمدن، یک مصلحت مهمتر داشته باشه. این باب تزاحم ملاکاته که در شیء واحد گاهی چند تا ملاک هست، منتها باید اون ملاک ها با هم سنجیده بشن تا حکم تابع اقوال ملاکین باشه یا اقوال ملاکات باشه. مثل یسعگونه که اندل خمر و المیسر قل فیهما اسم کبیر و منافع الناس و اسمهما اکبر من نفعهما. مثلا درباره خمر و میسر، خمر یک چیزه، منفعتی داره، قرآن تصدیق میکنه، ولی اطراف مضرت و مفسده هم داره، منطقه اسمش اکبر است از نفعش، حکم تابع اقبل ملاکین میشه و شارع مقدس حکم تحریم را برای خمر جعل میکنه. درباره میسر هم اینطوریه، ما نه انفی هم اینطوریه تقریبا، میخوان بگن این مثال صاحب جواهر. برای اینکه سوم یک مصلحتی داره مسلم، اما سومی که اینجا مستلزم آن است که مال مقصوب در معده این شخص بمانه، و حال اینکه مال مقصوب باید به زودی به مالکش برگرداند، یا نه مال مقصوب بمانه فاسد بشه، احترام اون مال مسلمان خب باید محفوظ باشه. از این جهت این دوتا با هم سنجیده میشن، و چون رد مال مقصوب، حفظ مال مقصوب، ملاکش مهمتره، شارع مقدس میگه به این که باید عمدن قی کنه تا اون مال به صاحبش برگردن، روزه نگیره. و شیء واحد است دارای جهات متعدد. ولی در معنانفی دو چیز داریم، یکی سجده کردن است که سجده، آیه سجده خوانده سجده کردن، یکی هم ادامه به نماز، دو فعل است. نماز را خب مشغول بود، در وسط سوره آیه سجده خوان، امر داره بگه خم بشه سجده کنه که نمازش باطل بشه، یا نه خیر نمازش ادامه بده. دو تا فعل است. قیاس کردن مانند به مسئله صوم و قی قیاس مالفارقه، این اشکال است آقای حکیم به صاحب جواهر داره، اس نمیبره، اشکال است که ایشان دارن، شاید مثل برابر خلاصه. از این جهت اشکال کردن صاحب جواهر، گفتن نه خیر مانعنفی مثل اون نیست، مانعنفی رو میشه از راه ترتب درست کرد، چون دوتا شدن. بحث برمیگرده به اهم و مهم. در علم اصول در اواخر بحث امر به شیء مقتضی نهی از ضدش هست یا نیست، اونجا محروم آخوند در الامر الرابع در کفایه دو مطلب ذکر کرده. یک مطلب این که، چون هر دو اینجا ذکر شده، یک مطلب این که آخوند گفته است که خب ما بحث میکنیم امر به شیء مقتضی نهی از اتخاذش هست یا نه. مثلا امر داره به اداء دین، حالا نرفت دین ادا کنه، محمد مشغول نماز شد، حالا فرض کنیم وقتم وسعت داره، اگر امر بشه مقتضی نهی از ضدش باشه، این نماز متعلق نهی، چون این نماز خواندن ضد اداء دینه، باید میرفت دینشی میپرداخت. اینجا میگن خب امر بشه مقتضی نهی از ضد خواستش باشه، این نماز متعلق نهی، چون ضد اداء دینه و نهی در روایت موجب، نهی در روایت موجب فساده. اینجور بحث کردن. مرحوم خود داره که شیخ بهایی آمده اینجا گفته است که این همه قیل و قال برای این که بینیم نماز صحیح هست یا باطل لازم نیست که ما بحث این که امر به شیء مقتضی نهی از ضد هست یا نیست اینجور بحث کنیم، نتیجه میخوام بگیریم که نماز فاسد یا فاسد نیست. خب بالاخره وقتی که امر کرد به این ضد، دیگه به ضد مقابلش امر نمیتونه داشته باشه. امر به اداء دین که هست دیگه به صلات امر نداره و در عبادات امر نباشه باطله دیگه. احتیاجی است بگیم نهی درست کنیم به واسطه اون نهی نماز رو بگیم فاسده، تا اینکه اینجور بالاخره مسئله‌ای که پرپیچ و خم باشه طی کنیم، دلیل وافی باشه وافی نباشه. نه خیر، نمیشه در یک حال به دو ضد امر کرد، امر به اداء دین که داره در اون حال امر به صلات نداره. صلات هم عباداته، عبادات بدون امر باطل و فاسدن دیگه. این یک حرف آخوند از این جواب داده در کفایه، گفته به این که ولو این که صلات در اینجا امر نداشته باشه، ولی ملاک را داره. در عبادات گاهی امر نیست، ولی اون ملاک و مصلحت برای ما محرزه، و هر کجا که ملاک و مصلحت هست اون محبوب شارعه، و اتیان کردن چیزی که محبوب شارع است کافیست در این که قصد قربت باشه، عبادت باشه، امتثال باشه، صحت داشته باشه. از شیخ بهایی آخوند اینطور جواب داده. این یه بحثه. بعد آمده سراغ بحث دیگه که ورب به ما قیل به این که اگر دو تا ضد داشته باشیم، اهم و مهم اگر باشن، به ترتب برای هر دوشان امر درست میکنیم. اهم که امر داره، حالا اهم مهم اداء دین، اهم که امر داره دیگه، به امر اونم مطلقه، ولیکن ممکنه همون ضدش هم که صلات امر داشته باشه. به چه جهت؟ به جهت ترتب. اونم این که شارع مقدس بگه به این که یجب علیک اداء الدین در اول وقت ظهر، و این عصیت فصل، اگر اون را دنبالش نرفتی نماز به جا بیار. البته میخواد کاری بکنیم که هر دوشان در عرض هم امر داشته باشن، نه اینکه اول اون را اسیان کنه، چون اسیان مسقط امره، نه اینکه اول اون را اسیان کنه امر اون ساقط بشه، نه در عرض هم دو تا ضد امر داشته باشن. در اینجا میگه به این که میتوانیم بگیم اینجور بگیم، بگیم همون نیت اسیان، قصد اسیان، قصد این که نیمه خبر دین ادا کنه، همون شرط باشه برای توجه امر به صلات. گفته عد دین را ادا کن، یجب علیک اداء الدین، یا عد دینک مثلا. فین اردت اسیان اداء الدین فصلی، اون وقت در این صورت اول ظهر شروع کرد به نماز، هم دین امر داره، اداء دین امر داره، و هم نماز امر داره، هنوز امر اداء دین ساقط نشده. یا اینکه توجه امر به مهم به طور این اسید اسیان، اسیان امر به اهم شرط متأخر باشه برای توجه امر به مهم. یعنی وقتی که این شخص شروع کرد به اینکه دین را ادا نکنه نماز بخونه، این نماز امر داره. شرط این نماز، شرط امرش چی بوده؟ اسیان اهم. ولی اسیان به طور شرط متقدم مأخوذ نیست تا امرش ساقط بشه، به طور شرط متأخر. یعنی چون در آینده اسیان امر اهم محقق خواهد شد، از حالا امر به مهم داره. چون در آینده اسیان امر اهم محقق خواهد شد، این شرط است که از حالا امر به مهم داشته باشه. در اینجا در به دو ضد امر هست، امر به اداء دین هست، هم امر به صلات هست. اداء دین که امرش مطلق بود، شرط نداشت. نمازم امر شرط داشت، شرطش محقق به طور شرط متأخر، برای خاطر این که به طور شرط متقدم، به طور شرط متقدم برای خاطر اینکه اسیان اداء دین در آینده شرط است، در آینده شرط است که از حالا امر به نماز خواندن داشته باشه. خب بنابراین این هم درست میشه. حالا مانند فهم اینطور گفتم، اشکال به صاحب جواهر. صاحب جواهر گفت که نمیشه که امر کنه به سجده و امر کنه به صلات ضد همان. میگه خیلی خوب، چون که در باب ترتب ما امر به ضد این درست کردیم، اینجا هم درست میکنیم. اینجا هم یه شارع مقدس حتی آیه سجده را خواند، امر کرده به سجده که اهمه. ولی اگر سجده را به اسیان کرد، اگر اسیان کرد، خب صاحب جواهر میگه اگر سجده هم نکنه نماز باطله دیگه. اگر امر به سجده را اسیان کردی و سجده نکردی، نماز صحیحه، نمازت امر داره. خواستیم برای نماز امر درست کنیم در مقابل صاحب جواهر که رو امر نداره، که اگر سجده نکرد نمازش صحیح باشه. از این را پیش آمدن برای درست کردن امر به صلات نسبت به کسی که سجده نکرده از راه ترتب. و ایشان ترتب را قبول نداره و میخواد رد کنه، ولی محققین از اصولیین ترتب قبول دارن، ما هم ترتب قبول داریم. این است در اینجا اشکال آقای خویی به صاحب جواهر که از راه ترتب خواست درست کنه، اشکال آقای حکیم به صاحب جواهر خواست از راه ترتب درست کنه، عاشق عبدالکریم در صلات شان خواست از راه ترتب درست کنه. بله، حالا آیا از راه ترتب این میشه درست؟
ترتب با اعظم معدن از کجا به وجود آمده؟ با توجه
به اینکه
شیخ انصاری و عظمتش منکر ترتبه، یعنی غیر میرزای شیرازی که میگین ایشون ترتب آمده، دیگه چی مثل ترتب به حسابش قائل
میشه؟ یعنی چون شیخ انصاری منکر ترتبه، ترتب باطله؟ میدونم میخوان که بگید چون شیخ انصاری مورد که ترتبه، ترتب درست نیست؟ اینکه در اینه میشونه؟
اینکه کار در رسول که کرده به حساب اون ترتبه چی به وجود
آورده؟ ما الان در تاریخ ترتب بحث نمی کنیم. این تاریخ ترتب کی به وجود آورده باید در رسول بحث بشه. بله، شما خب از بحث ما خارجه، از بحث ما خارجه. باید اشکال یه بقیه ما داریم در ترتب بحث میکنیم، علم اصول درس میگیم، لازم است بریم تاریخش بگیم و چی بگیم تا بیام جلو. یه وقت نخیر ما اونجا فارغ شدیم از اون بحثا، اونا مسلم است و روشن کردیم. کسی که فقه میخونه تا این حد باید مسائل اصولی رو خوب خوانده باشه و غور کرده باشه، مبنا داشته باشه، براش روشن باشه، هم تاریخش خوانده باشه، هم حدیث روشن شه، بعد بیاد درس فقه بخونه. خب و اینکه فلان کس فلان جور فلان که خب برای ما دلیل نمیشه، ما خودمان باید فکر خودمان چه اقتضا میکنه. بله آخوند مثلا فرض منکر ترتبه، آخوند در همین کفایه داره کن نور دو علی استادنا، در همین بحث کفایه داره که ما بر استادمان میرزای شیرازی اشکال میکردیم و میگفتیم اگر ترتب صحیح باشه باید تعدد عقاب باشه. خب ما اونجا ملتزم هستیم تعدد عقاب هم قائل شدیم، اشکال نداره. برای اینکه به کسی بگن که شما اداء دین کن، اداء دین نکرد قد نماز بخوان، هیچ کدامش انجام نداد، اشکال نداره. ببین که عقاب متعدده، چون برای اینکه این شخص میتونه سقل نگیش انجام بده. فرق است بین اینکه دین ادا کن ادا نکنه، یا بگن دین ادا کن ادا نکرده اقلا نماز ته بخوان، هیچ کدامش انجام نده. خلاصه مستلزم به تعدد عقاب هم ما ملتزم میشیم. الان یه حال منظور بنده این است که میخوایم کلام صاحب جواهر به اشکال آقای حکیم، اشکال آقای خویی به ایشان روشن بشه. بنابراین این آمدن اشکال کردن صاحب جواهر که از راه ترتب ما این درست میکنیم. برام حاج آرزوی همدانی آمده خواسته که از اشکال، یعنی نمیخواد تصریح نمیکنه، مطلبی میخوان بگن که اشکال آقای حکیم و اشکال آقای خویی مثلا جواب داده بشه. حالا جاهای مطلب عرض کنم خدمت هم. بنابراین حرف صاحب بنده فقط اگر درست دقت کنید واقعا متوجه باشید من چه عرض میکنم خیلی ممنون میشم. بله، صاحب جواهر در صفحه 344 تا 345 عرض کردیم که گفتن وقتی آیه سجده خوان سجده هم نکنه نمازش باطله، برای اینکه امر به سجود با امر به اتمام صلات با هم منافات داره، ضدن با هم. همینقدر که امر به سجود آمد دیگه امر به اتمام صلات نیست، امر به اتمام صلات نیست، صلات باطله. ایش اینجور گفتن. گفتیم آشیخ متقی آملی هم در تغییرات نائینی صفحه 114-115 در جلد دو همین را ایشون هم تقویت کردن. ولی در مستعد العروه صفحه 332 جلد 3 گفته و فیه انه یمکنو تصحیح الامر به ضدین و نحو ترتب کما حقق فی الاصول، ممکن است ما امر به ضدین را تصحیح کنیم به نحو ترتب. فیؤمر اولا به سجود للتلاوه و علا تقدیر الاسیان یؤمر به اتمام الصلاه به ترتب. شارع مقدس به این میگه حالا که آیه سجده را خواندی سجده کن للتلاوه، ولی اگر سجده نکردی نماز تو بخوان. بنابراین این که صاحب جار میگفت که نماز امر نداره، از راه ترتب برای نماز ما امر درست کردیم. اگر نمازش ادامه داد و سجده نکرد، نمازش امر داره و باید نمازش صحیح باشه. این اشکالی است که آقای خویی دارن به صاحب جواهر اسنه بره. از کلام مستمسک هم همونطور استفاده میشه که ایشان هم در مستمسک صفحه 165 کلامش مفصل خلاصه، در اواخر کلامشان استفاده میشه ایشان هم میخوان از راه ترتب نظیر باب تضاد بین مهم و اهم یجوز و تقرب بالمهم، از اون با از راه ترتب این صحت صلات را در صورت ترک سجده درست کنند. خب آیا شیخ عبدالکریم در صلاتشون باز همینطور داشتنشون باز از راه ترتب است. ولی فقیه همدانی در صفحه 291 بعد، اولا که کلام ایشان اول تقویت میکنه که نهی تحریمی است نه ارشادی، که خواندن سوره عظیمه در نماز حرام است، همون احتمال اول که عرض کردیم، اون رو میگه لا یخلو من بچه.
بله.
بعد تا میاد در آخر کلامشان ایشان مطلعی میگن که میخوان مثل این که این ترتب را هم رد کرده باشن. در صفحه 292 ایشان میگن که این ترتب، خب البته یه وقت بحث در امکان است، یه وقت بحث در مقام اثبات است، بله امکان داره کسی به صاحب جواهر اشکال کنه که شما گفتید به این که امر به ضدین محال است و نمیشه. نه خیر، امر به ضدین از راه ترتب روی مبنای اینکه ترتب قبول داشته باشیم معقوله. در مانندش هم میکنه شارع مقدس از راه ترتب به این شخص بگه که سجده بکن، اگر سجده نکردی نماز تو بخوان. ایشان حاج آرزو میخواه بگه که این حرف از لحاظ امکان بله، ولی با ظواهر اخبار میگه نمیسازه. بله. بعد از این همه که ما گفتیم دوباره شما همون حرف اول بود. من نمیدونم اگه آیان موافقه باشن، من حاضرم که هر کس اشکال میکنه واقعا 5 دقیقه 10 دقیقه وقت صرف کنیم که رو وضع آیان بعدن میگن شما بعضی از اشکالا وقت ما رو میگیری. من نمیدونم، اونطور که من درس کردم دیگه جای این حرف نیست، برای خاطر اینکه ترتب معناش این است که امر به ضدین در عرض همه، در عرض همه از راه ترتب، خود در طول کسی بحثی نداره، در طول کسی بحثی نداره. ترتبیان بخوان که در عرض هم امر به اهم باشه، هم امر به مهم باشه، هم ازاله مأمور به باشه، هم صلات مأمور به باشه، منتها به نحو ترتب. یعنی به اهم امر هست مطلقا، به مهم امر هست مشروطن. حالا مشروطن به قصد الاسیان که قصد داره که ازاله نکنه، نماز امر به نماز میاد. نماز که میخوانه هر دو امر دارن، هم ازاله الان امر داره، هم نماز امر داره، برای اینکه هنوز اسیان نکرده است امر ازاله را تا ساقط بشه، برای در عرض هم امر داره. یا اینکه اسیان اون صلات به طور شرط متأخر برای امر به مهم عقد شده، گفته شده به اینکه اگر اگر ازاله نکردی نماز بخوان. این نماز الان امر داره، شرطش چی؟ شرطش اسیان است که برای اهم بعداً محقق خواهد شد. اسیان متأخر اهم اخذ شرطن فل امر بالمهم. حالا سه ظاهران مطلب روشن در میان در اصول باید خوانده باشد. الان یعنی اینجا فقیه همدانی اشکالش این است که اگر ما قرار باشه که از راه امکان بحث کنیم، بله معقوله، معقول است که امر کنه شارع مقدس به نماز در صورت اسیان سجده و ترک سجده از باب ترتب. ولی که میگه ظاهر اخبار با این نمیسته، شام بخوام بگم در مقام اثبات بخوام بگم، ثبوتن اشکال نداره ولی اثباتن میگم، این که از اخبار ایشان میخوان بگم، حالا این ادعا بینیم بعدن ما بررسی خواهیم کرد، میگه از اخبار استفاده میشه. کسی که آیه سجده را خوان، سوره سجده را خوان، مأمور به سجده شد، شارع دیگه از این نماز نخواد، شارع از این دیگه نماز نخواسته، از اخبار اینطور استفاده میشه. بله اگر امکان داره به نحو ترتب بخواد، ولی در اینجا دلیل بر ترتب نداریم، دلیل نداریم که شارع مهم را میخواد. ظاهر اخبار با به حسه مدلول حل التزامی انشار لم یورد المزیه فی هذا الصلات، ظاهر اخبار شارع این نماز را نمیخواد، بل اوجب نقضها به هذا الشی، بلکه شارع واجب کرده نقض اون نماز را به واسطه سجده رفتن. فیخصص به هذا الاخبار عموم ما دل على وجوب المزی او جوازه، به واسطه همین روایات لا تقرأ سجود قیاده فی العظیم اصح عموم ادله که دالد از کسی که نماز را شروع کرد به آخر برسانه تخصیص خورده، یعنی این برای اون کسی واجب است اتمام صلات که آیه سجده نخوانه. کسی که آیه سجده خوان وظیفه سجده است، و اگر سجده هم نکند حتی شارع اون نماز نمیخواد. اینم حرف حاج آقا رضا است، بازم مطالعه کنید چون برای اینکه بحث دقیق است ان شاء الله عرض کنیم بهش.